بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لازمه بیانی که دیروز از برخی از اصولیین نقل شد اینه که ادله استصحاب برای این که بخواد شک در مقتضی رو بگیره زیغ ذاتی داره. ببینید، یه دفعه یه کسی قائل میشه که لا تنقض الیقین به شک، هم شک در مقتضی رو میگیره و هم شک در رافع رو، ولی دلیلی مثلا داریم که شک در مقتضی رو خارج کرده، یا مثلا فلان صورت رو خارج کرده. یادتون میاد فرمایش آقای خویی رو؟ ایشون میفهمود لا تنقض الیقین به شک توانایی داره همه صورت ها رو بگیره، ولی در شبهات حکمیه الزامیه چون مبتلا به معارض میشه اونجا استصحاب جاری نیست. اما نه به خاطر ناتوانی دلیل، بلکه به خاطر مشکل معارضه. اما یه دفعه یک کسی میگه از اول این دلیل ناقص الخلقه متولد شده، مزیق متولد شده. حالا من از شما سوال میکنم، این فرمایشی که ما دیروز از صاحب منتقا داشتیم که میگفت لا تنقض الیقین، نمیتواند جایی که شک در مقتضی هست بگیره، این نمیخواد بگه که روایت اطلاق داره ولی مثلا به فلان دلیل خارج شده؟ میگه اصلا ماده نقضه لا تنقض به یقین که میخوره نمیتونه جایی که شک در مقتضیه بگیره، جایی رو شامل میشه که شک در رافعه. اینا دوستان این دقت ها رو دیگه، حالا ما تلاش خودمون رو میکنیم، انشاءالله شما هم اهل دقتید. آدم یه تسامحاتی گاهی از برخی از فضلا میبینه، حساس میشه که مطالب رو بگه. خیلی فرق میکنه بگیم دلیل استصحاب ناتوانه که ما ازش تعبیر میکنیم به زیغ ذاتی، با اینکه بگیم نه، دلیل استصحاب ناتوان نیست، یه مانع خارجی نمیذاره استصحاب اینجا جاری بشه. خب این فزیک اینجور حرف بزنه باید اثبات مانع بکنه، اثبات مانع بکنه. اما کسی که اثبات میکنه زیغ ذاتی رو، دیگه نیاز به اثبات مانع نیست. به هر صورت بگذاریم علما. ببینید، ما به قدری که اگر عرض کنم لا مزید علی گزاف نگفتیم، به ما لا مزید علی هم از نظر معروف بیان آوردیم، هم از نظر تفصیل. حتی بعضی از رفقا براشون شبهه بود که مثلا لازم بود مثلا همین بیان دیروز آقای روحانی رو ما بیاریم دیگه، بعد از این همه خود شیخ بالاخره آدم ناتوانی نیست، میرزای نائینی که دیگه تواناییش تو بیان مطلب قوغا میکنه، باز مثلا از آقای روحانی بیاریم، که البته من عقیدم بود که تفاوتهایی داشت، اگر اهل دقت باشید به تفاوتها میرسید. میخوام عرض کنم که اگر انتقادی هم باشه این برای که ما زیادتر از نیاز گفتیم، گرچه خب این باور رو نداشته باشیم، اما دیگه چیزی نیست تو صحنه که من لازم باشه برای شما بگم. البته تو کتاب ها یه چیزای اومده ها، ولی واقعا مازاده بر اینها نیست. به عنوان نمونه محقق عراقی اگر نگاه بکنید در نهایت الافکار، چهار تقریب برای شیخ، یعنی نظر شیخ میاره و اینا رو بررسی میکنه و نقد میکنه در بیش از 11 صفحه از اون صفحات ریز که بخواد جدید بشه شاید به 20 صفحه برسه، ولی من نگاه کردم این 11 صفحه رو چندین بار، دیدم واقعا چیز دیگه ورای اینها نیست. تقریبات مختلف از یک مدعا. خب دیگه به نظر من اینجور جاها معطل شدن مصداق عدم ضرورته. میخوام عرض کنم پیدا میکنید کلماتی، اما جان مطلب همین هاست. اگر هم دقت کرده باشید به تعبیری اون محور، اون نکته کانونی و اون گرانیگاه اینه که تفصیلی ها میگن لا تنقض الیقین بشک، جایی رو میگیره که شک در رافع باشه و الا جایی که شک در مقتضیه اصلا اقتضا برای جری عملی نیست. شما که نمیدونی پشه اومده داخل اتاق یا فیل، خب 2-3 روزم گذشته که اگر پشه باشه همون روز اول مرده، دیگه جری عملی معنا نداره اینجا. چی جری عملی؟ حالا اینو ببرید به حکم شرعی یه جوری مثال براش پیدا کنید. اما جایی که نه شک در استعداد بقا نیست، فیل جوانم بود وارد اتاق شد، فیل جوان قاعدتا نمیدونم چند سال عمر میکنه، خیلی عمر میکنه دیگه، البته احتمال میدیم سکته کرده باشه، فشارش داده باشه بالا، کلیه‌هاش از کار افتاده باشه، سرطان داشته ما نمیدونستیم، تو اتاق تلف شده، خب استصحاب میکنیم دیگه. از اون طرف اون آقایون چی میگفتن؟ اونا میگفتن لا تنقض الیقین، ما کار نداریم یقین به چی خورده، یقین به چی خورده، مهم اینه که امام میخوان بگن این حالت که برات دست داد تو دیگه از این حالت دست بر ندار مگر به خلاف برسی. هر وقت به خلاف رسیدی خب دیگه رسیدی دیگه. مهم یقین است، نه اینکه یقین به چی خورده، به هر چه خورده باشه، چه شک در مقتضی چه شک در رافع. یعنی الان دوستان اگر به بنده بگن تمام این کلمات علما رو شما تو 2 خط، 1 خط برای نظر مشهور، 1 خط برای نظر تفصیل، این 2 خط رو میگم، یعنی اساس اینه. خب انشاءالله که دیشب قرار ما بر این شد دیگه، به نظرم درس فقه بود، درس اصول بود، گفتم امشب رو درس اصول بود ظاهرا، گفتم یه نیم ساعتی 20 دقیقه فقط فکر کنید که ببینید این کلمات بالاخره چی میخواد بگه. ببینید ما از اینجا وارد به اصطلاح بخش سوم میشیم. من دیروز گفتم کلام شیخ 2 قسمت داره، 3 نکته داره، یکی مرادش از مقتضی چیه، 2 یه تقریبی دیگر از بیان شیخ، 3 نقد تفصیل شیخ. من ظاهرا زدم ب، درسته؟ اول صفحه باید جیم باشه. بله باید جیم باشه، اینو اصلاحش کنید، چون این مرحله سوم دیگه، مرحله نقده. بله جیم، بله نزده، بله من اشتباه دیگه، جیمش کنید. حالا شما جیمش کنید، ما میگیم روستا جیمش کنید. درست ببینید، در این مرحله سوم که مرحله جیم باشه، یک کمی هم طولانیه، برخلاف الف و ب قدری طولانیه. ببینید ما در این مرحله جیم دنبال دو مطلب عمده هستیم، ولو بخوایم ریزش کنیم میشه چند تا مطلب. یکی این که تفصیل شیخ رو نقدش کنیم، و با نقد تفصیل شیخ نظر مشهور رو اگر بتونیم، ها الان قول نمیدیم، اگر بشود نظر مشهور رو در مقابل نظر شیخ و تابعان تثبیت کنیم. پس دو تا کار داریم، نقد تفصیل شیخ و تثبیت اندیشه منصوب به مشهور. البته اگر به خود ریزش کنید، خب ما نقد داریم، دوباره نقد نقد داریم، تو خود نقد نقد گاهی با عراقی کار داریم، با گاهی با محقق خوبی کار داریم، اینا دیگه مطالب ریزه. حالا اون مطلب اول، هدف اول، آیا میشه نقد درست حسابی بر این تفصیل شیخ کرد یا نه؟ بالاخره تفصیلیه که عرض کردم، فهولی از علما رو دنبال خودش کشانده. ببینید، یکی از کسانی که مفصل تفصیل شیخ رو نقد کرده، آقای آخوندم مخالف بود اما نقد نکرد. اما یکی از کسانی که مفصل نقد کرده محقق عراقیه. ایشون چی گفته؟ من دوستان ندیدم نقد به قول آقایون حلی، یا دبیر دقیق ترش غیر نقضی، اما نقد نقضی ایشون داره. نقد نقضش اینه که میفرماید اگر شما آقای شیخ تفصیل بدید در استصحاب و بفرمایید که شک که در مقتضی استصحاب نداره، باید در تمام احکام تکلیفی الا شذ و ندر باید باب استصحاب رو ببندید. ببینید چی گفت، در شبهات تکلیفی، چون استصحاب مال شبهات دیگه، در شبهات تکلیفی، شبهات که میگیم چه حکمیه، بفرمایید مقابل حکمیه چیه؟ موضوعیه. در احکام تکلیفی چه شبهات حکمیه چه شبهات موضوعیه، الا شذ و ندر باید باب استصحاب رو ببندید. چیزی که خود شیخ اعظم بهش ملتزم نیست، آقای نائینی بهش ملتزم نیست، دیگرانی که این نظر رو دارن بهش ملتزم نیستند. خب حالا این توضیح میخواد. از شما سوال کنم، این حرف عراقی به چند تا ادعا گسست پیدا میکنه؟ همین که گفت چون اینا ببینید یه ادعا رو اگر بخوام درست برسیم باید ببینیم چند تا تکه داره، برای هر تکهش مثال بزنیم، دلیل بیاریم. چند تا ادعا داره؟ بلند بگید. سه تا. چطور؟ ببینید یه بار دیگه میگم، سه تاشو در بیارید. اینا شب این 20 دقیقه فکر برای همین چیزاست دیگه، بله نیم ساعت فکر برای همین چیزاست. ببینید ایشون میگه که اگر ما حرف شیخو قبول کنیم و بگیم در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، لازم میاد در شبهات تکلیفیه، چه موضوعیه چه حکمیه، باب استصحاب بسته شود الا شذ و نذر. میشه سه تا ادعا. اولا وقتی میگه در شبهات حکمیه، اینشو دوستان فکر نکرده بودن، یعنی در شبهات وضعیه اشکال وارد نمیشه. آخر ما گاهی شبهه حکمیه وضعیه داریم، گاهی شبهه حکمیه چی؟ تکلیفیه داریم دیگه. گفتم شبهات تکلیفیه، یعنی ایشون میخواد بگه کلام شیخ در شبهات وضعیه اشکال ایجاد نمیکنه، در شبهات تکلیفیه حالا چه حکمیه چه موضوعیه شبهه ایجاد میکنه. عموماً مرحله بعد میشه چی؟ الا شذ و نذر، مگر موارد استثنایی، مگر موارد استثنایی. خب دوستان ما یه چند تا مثال بیاریم وسط تا رو همین مثال ها چی کنیم. اولا یه مثال بزنید، شبهه حکمیه، حالا فرق نمی کنه شبهه تکلیفی چه حکمی چه وضعی، مثل چی؟ شبهه حکمیه، مثل که شک میکنیم، مثالی که داشتیم که کم نبود، شک میکنیم که اگر کسی با تیمم، این مثال روز آخر و دیروز رو میگم، اگر کسی با تیمم وارد نماز شد وسط نماز آب پیدا کرد، میتونه استصحاب تیمم کنه، طهارت تیمم نماز ادامه بده، یا باید نماز رو قطع کنه بره وضو بگیره بیاد نماز رو از اول شروع کنه؟ خب علما این چیه؟ اگه اینجوری بگیم وظیفه داره تیمم کنه یا وظیفه نداره؟ واجب است نماز رو قطع کنه بره یا نه؟ بگیم شبهه تکلیفی، البته شبهه هم حکمیه است دیگه، شبهه هم چیه؟ حکمیه است. یه شبهه حکمی تکلیفی موضوعی هم مثال بزنید، مثل این که نمیدونه سحر شده طلوع فجر شده یا نه، میخواد روزه بگیره دیگه، فردا میخواد روزه بگیره، امروز صبح میخواد روزه بگیره، نمیدونه الان فجر طلوع کرده یا نه، شبهه تکلیفی یا وضعیه، یعنی در واقع نمیدونه حرامه برش غذا بخوره، واجب امساک، حالا اینجوری بگید واجب امساک کنه، ماه رمضان دیگه، اگر اذان گفته باشن، اگر فجر طلوع کرده باشه حرامه، اگر نباشه حرام نیست، میشه شبهه حکمیه. ببخشید تکلیفی، حالا از زبان من در میره حکمیه، شبهه تکلیفیه. اما شبهه موضوعیه یا حکمیه؟ موضوعیه دیگه، چون ربطی به شارع نداره، اینجا نمیدونه که ساعت مثلا بلد نیست که در این منطقه چه موقع طلوع فجره، یا اون برش نمیدونه غروب شده یا نه، حق افطار داره یا نداره، واجب امساک کنه یا نه، دیگه مغرب شهری شده میتونه افطار کنه. شبهه تکلیفی، از اون برم چی؟ موضوعی. خب این یه بخش. بدونید آقای عراقی چی میگه؟ آقای عراقی میگه آقای شیخ اگر شما گفتید استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، تمام این استصحابا دیگه ببرمایید، حجت نیست، همه اینا از کار میفته. یه وقت نگید خب بیفته، شیخ این حرفو نمیزنه، چون شیخ ملاست و اصلا مورد استصحاب همیناست. سم للرؤیه افتر للرؤیه، اتفاقا همین دو مثال آخری مورد روایت استصحابه. چطور بگیم اینا رو استصحاب نمی کنیم؟ خب یه مثالا برای وضعیه بزنید، گفتیم در وضعیه ایشون قبول داره استصحاب جاریه. مثال وضعیه یادتون میاد قبلا داشتیم، هی من دلم میخواد از گذشته بیارم که یادتون بیاد. در معاتات مثال داشتیم، من و شما یک معامله معاتاتی انجام میدیم، بنده پشیمان میشم، به شما زنگ میزنم آقای رفیق فسختو، همین، تازه زنگم نمیخواد آدم بزنه، بگه فسختو، بعد خبر بده که من فسخ کردم، کافیه فسختو. این شبهه. بعد بحث میشه که آیا معاتاد مثل بی هست که باید طرف مقابلم راضی باشه که در واقع بشه اقاله، یا نه لازم نیست طرف مقابلم راضی باشه. معاتاد با بی فرق داره، یک طرف هم میشه فسخش کرد، در واقع بگین جایزه، ملک جایزه. خب شک میکنین، شک ما به چی برمیگرده علما؟ به این که آیا الان ملکیت من مستقره یا ملکیت مستقر نیست. اگر واقعا معاتاد مثل بی باشه، این فسختوی من به درد نمیخوره، من همچنان مثلا مالک سمنم، مالک مسمنم، طرف مقابلم مالک سمنم، اون بیی که شده، اون معامله که شده. اگر نه معاتاد مثل بی نباشه، خوبی چی؟ این معامله به هم خورده. اینجا ملکیت رو استصحاب میکنیم. قبل از اینکه من فسختو بگم، معامله که صورت گرفته بود، بله، من مثلا مالک این انگشتر شده بودم، الان که گفتم فسختو، نمیدونم مالک انگشتر هستم یا نه، هستم یا نه، چی جاری میشه؟ استصحاب ملکیت. ملکیت حکم چیه؟ حکم وضعیه، حکم وضعیه. پس ببینید من یه بار دیگه بگم این رو، تا اینجا دو تا از ادعاهای ایشون با مثال نه با توضیحات، توضیح حال باید بدیم. ببینید پس این طور شد، این طور شد که عراقی میفرماید اگر مورد شبهه حکمه، حالا من بذارید من به ترتیبی که خودم میپسندم عرض کنم، اگر حکم وضعی باشه مورد استصحاب، مثل این مثال معاتاد، اشکال نداره، کلام شیخ مشکلی درست نمی کنه. یعنی استصحاب شک در مقتضی باشه یا مانع، مشکلی ایجاد نمی کنه. ولی اگر مورد استصحاب حکم تکلیفی باشه، شبهه در حکم تکلیفی، حالا چه حکمیه چه موضوعیه، اصلا باب استصحاب بسته میشه الا شذ و ندر. اینم که مثالشو براتون زدم، جایی که شبهه شبهه تکلیفی باشه، ایشون میگه طبق حرف شما باید باب استصحاب رو ببندید، اما یکی میگه الا شذ و ندر. خب عراقی میگه، میفرماید که مثل جایی که شک کنیم در نسخ حکم، مثلا یه حکمی زمان پیغمبر اومده، فرض کنید زمان تا زمان تا عصر غیبت صغرا بوده، در غیبت کبرا شک کنیم نسخ شده یا نه، یا اصلا خود زمان پیغمبر، چون بعضی میگن بعد از زمان پیغمبر دیگه اگه باب نسخ هم باشه بسته شده. خب میریم زمان پیغمبر، خودمون رو زمان پیغمبر فرض میکنیم، نمیدونیم فلان حکم نسخ شده یا نه. خب بله اینجا میتونیم استصحاب کنیم، ولو مبنامون هم این باشه که استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست. خب اینجا بله. یا مثلا ببینید یه حکمی آمده، شک میکنه مزاحم اهمی داره یا نداره. یه مثال بزنید جایی که یه حکم مزاحم اهم پیدا میکنه. مثال بزنید، مثل قطع نماز. قطع نماز برابری که حرام باشه، یه جا هست که قطع نماز جایز میشه ها، اونجایی که مزاحم اهم، مثل طلبکار اومده مطالبه میکنه. بله این مزاحم اهم دیگه، چون این نمازو بعدم میشه بخونه، اما این فوریه، نماز که فوری نیست، مزاحم اهم. حالا اگر فرض کنید مثلا یه نفر اومده داره یه چیزی میگه، ما نمیدونیم داره طلبش از ما میخواد، یا مثلا داره میگه سبحکم الله بالخیر، شک میکنیم این مزاحم اهم، باز اینجا میتونیم استصحاب کنیم، بگیم من که قطع نماز برام حرام بود، الان شک میکنم، چه کار میکنم؟ استصحاب میکنم. یا مثلا فرض کنید اونجایی که نمیدونیم عنوان ثانوی عارض شده یا نشده، عنوان ثانوی، عنوان ثانوی چیا هست؟ ضرر، حرج، اوس، اکراه، استرار، تقیه، نمیدونم اینا عارض شده یا نه. مثل کسی که قبلا مریض نبوده، جایز بوده وضو بگیره، حالا شک میکنه آب برای ضرر داره یا نداره. حالا فرض کنید که نگیم خوف ضرر داره، چون خوف ضرر باشه خودش معیار میشه، نمیدونه، به مرحله خوف هم نرسیده، خب اینجا استصحاب عدم ضرر داره دیگه، استصحاب وجوب وضو داره. نمیدونه تقیه هست یا نه، بگیم که همون حکمی که قبلا داشته ادامه بده. ایشون میگه غیر از این موارد دیگه باب استصحاب بسته میشه، و این بسته شدن رو شیخ انصاری بفرمایید قبول نداره. دوستان عبارت عراقی رو نگاه بکنید، صفحه 11-07، درست همون متن عربی دیگه. ایشون میگه مضافن، ببینید قبل از مضافن یه سری بحثا داشته که ما قبلا گفتیم، این سه نقطه، یعنی خواستید نگاه کنید خودتون، مضافن اینجا مهمه. این اشکالم دوستان تا آخر کلام عراقی، که کلام طولانی هم هست، من چند بار تصمیم گرفتم قیچی کنم، کوتاش کنم، دیدم واقعا حیفه، یعنی مطلب دست نمیاد. من گاهی وقتا فرض میکنم شما بزرگواران رو که نمیخواد از نرم افزار استفاده کنید، نه کتاب ایشونو دارید، اینا از بس لطمی دیدم به خاطر همین نقل به معناها و همین اساتید با حافظه شون نقل به معنا، اونم با حافظه. حالا یک کسی نقل به معنا میکنه جلوش میذاره، یک کسی میخواد از حفظ بگه. این نرم افزار هم که میدونید به قدری غلط و غلوط داره، افتادگی داره، تکرار داره، اشتم چون اینا میدن کارمند تایپ میکنه دیگه، کارمندم تایپ میشه، مثل همین تایپی که گاهی میارم برای شما درس ما رو، اینجوری میشه. لذا یه فنی هم تایپ نکرده اینها رو که بخواد دقیق باشه، به همین خاطر من میارم این دست نزده میارم که با آرامی شما متعال. البته از خارج خیلی وقتا بعضی هم میگه آقا این تکش رو نگفتی، فکر میکنه من یادم رفته. نه دیگه، من تکشو نگفتم، میخوام خودتون دیگه بقیه شو متعال، من روحشو لبشو میگم، حتی بعض جاها پیاده میکنم به زنگاها، بقیهش دیگه با خودتون. ببینید مضافن این جاییست که باید پیاده کنیم، مضافن الا استلزام القول به تفصیل المزبور. اینجا محقق عراقی داره به شیخ، به محقق خونساری، به میرزای نائینی، به اینا داره میفرماد، میگه بزرگواران قول به تفصیلی که شیخ انصاری تو رسائل داره مستلزم چیه؟ سد، بله، لسد، لام لام تقویت، استلزام قول به تفصیل لسد، لامم نبود استلزام متعدی دیگه، لسد باب الاستصحاب در احکام تکلیفیه، یعنی در شبهات تکلیفیه. خب علما همینجا مقابل شبهات تکلیفیه چیه؟ شبهات وضعیه دیگه، احکام وضعیه. اونو میگه نه اونجا مشکل پیش نمیاد، بعدم مثال میزنه. اما در احکام تکلیفیه منال بیخ رأسن دیگه، ترجمه فارسیش اینه منال اس، از ریشه بابشو ببنده. چه شبهه حکمی باشه، یعنی تکلیفی حکمی، که مثالشو زدم براتون، وسط نماز آب پیدا میشه، بلکه موضوعیه ایزن، که بازم مثالشو دادم. به چی بود مثال؟ ماه رمضان، شک میکنه طلوع فجر شده، شک میکنه مغرب شده یا نه. مگر در موارد نادر، این مگر فقط به شبهه موضوعی نمیخوره ها، به هر دو صورت میخوره، مگر در موارد نادری که بابش بسته نمیشه. موارد نادر مثل چی؟ مثل مورد شک در نسخ. در مورد شک در نسخ خب طبق مبنای شیخ هم میتونیم استصحاب کنیم. حالا دوستان خیلی جالبه، اینو داشته باشید تا فردا. آقای خویی میفرماید که حتی در شک در نسخم اگر تفصیل شیخ رو قبول کنیم باید بگیم شک در مقتضی، پس استصحاب حجت نیست. حالا اینو داشته باشید، یعنی شما باید بگید اینم استثنا نیست. ولی خب مرحوم عراقی فکر میکنه اینجا دیگه شک در رافعه، مثل مورد شک در نسخ یا شک در مبتلا به مزاحم اهم. این اول مبتلا عطف بر نسخ دیگه، یعنی که مورد شک فل مبتلا بالمزاحم الاهم، که مثال نماز رو زدم، وایساده نماز نمیدونه فلانی داره طلبکاری میکنه یا نه، خب اینجا استصحاب کنه که حرام نماز رو قطع کنم، واجب نماز رو ادامه بدم. یا شک در حصول، اینم باز عطف بر همونه، یعنی شک در حصول ما یرتف بهی فعلیت و تکلیف. یه لحظه نگاه بیرون، چه چیزیه که فعلیت تکلیف رو از بین میبرد؟ عناوین ثانوی، مثل شک در لزوم اوز، لزوم حرج، لزوم ضرر، یا نحو اینها. نحو اینها مثل استراد، مثل تقیه، مثل اکراه، من العناوین ثانویه که موجب میشه فعلیت تکلیف از بین بره. آقا غیر از این موارد نادر، اینا مثال برای موارد نادر بود دیگه، باید باب استصحاب در احکام تکلیفی ببندیم، ولو در احکام وضعی بازه. حالا دوستان فردا انشالله از اینجا به بعد دو تا ادعا دیگه آقای خور عراقی داره، یکی چرا بابش در تکلیفی بسته میشه و چرا بابش در وضعی بازه. انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.